بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند عنایت کنه امشب روایتی رو که در باب توحید و معرفت به حق و از قلب مبارک امام صادق علیه السلام طلوع کرده براتون عرض میکنم. چهار مطلبی که در باب اهل توحید بنا داشتم بگم. مطلب اولش رو اشاره کردم قبلا، خداوند عنایت کنه در جلسه بعد میگم. نقل کننده ی روایت مرحوم مولانا نراقیه که خودش اهل توحید بوده، موحد بوده، در نزدیک به 12 رشته علم متخصص بوده و فرزند کارمند بلدیه نراق بوده. پدرش سواد نداشت، به قول امروزی ها کارمند جزء شهرداری بوده، این پسر وقتی به سن 12-13 سالگی میرسه از پدر میخواد رضایت بده بره معارف الهیه رو بخونه. چاره ای هم نداشته این پسر جز این که بره اصفهان. اون روزگار حوزه اصفهان آبادترین حوزه بود، اساتید بسیار مهمی داشت. باریکالله به اون پدر، بهش میگه من به طلب شدن تو رضایت دارم اما خرجتو نمیتونم بدم. درآمد من یه درآمدیه که در کمال قناعت خونه رو اداره کنم، راهی برای درآمد بیشتر ندارم. باری کرده به این بچه 10-12 ساله که میگه پدر متکفل روزی من خداست نه تو، چیزی نده به من. میگه پس اگه توقعی از من نداری برو. از نراق میاد وارد دیلیجان میشه، از اونجا میاد میمه و مورچه خورد و اصفهان، کسی او رو نمیشناخته، در یه مدرسه قدیمی که دیگه نزدیک به متروکه شدن بود میره یه حجره میگیره، شروع میکنه به درس خوندن. شبها چون چراغ نداشته تو اتاقش، با همون چراغ پیسوز دستشویی مدرسه درس حاضر میکرد. روزهام چون فقه ما میگه اگر کسی غذایی، جنسی، ابزاری رو رها بکنه میتونه انسان ورداره بره به کار بگیره، حرام نیست. هر جا میدید نون خشکی گذاشتن تو کوچه یا میوه فروشا پوست هندونهی دور انداختن، پوست خربوزهی دور انداختن، این نونای تو کوچه گذاشته رو میبرد، این پوستای هندونه خربوزه رو میبرد، کاملا میشست، با همینا زندگی میکرد. وعده های خدا در قرآن خیلی وعده های مهمیه. ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما به یاری دین من برخیزید من هم شما رو یاری میدم. در حوزه یاری پروردگار قرار میگیره، چیزی نمیگذره که تبدیل به یک عالم کم نظیر قرن 12 میشه. شهرت علمی او، شهرت تقوایی او، شهرت اخلاقی او جهان اسلام رو میگیره. علاوه بر تدریس، علاوه بر تربیت مردم، رو به تألیف میاره. استوارترین کتابهای علمی رو می نویسه. یقین بدانید حضرت امام رحمت الله علیه مسئله مطلقه فقیه رو از کتاب‌های استدلالی و علمی ایشون علم کرد. یعنی این نعمتی که الان این مملکت داره که برنامه‌اش زیر نظر ولی فقیه، این یادگار زحمات علمی مرحوم ملا مهدیه. یعنی به گردن تک تک ما حق داره، به دینداری ما حق داره، به تربیت ما حق داره. از جمله کتاب‌هایی که می‌نویسه که در زمان ما 3 جلدش کردن، زمان خودش 1 جلد بوده، به سبک زمان خودش کتاب بزرگ قطوری بوده، کتاب با عظمت، من میگم کم نظیر جامع السعادات. افراد خیلی بزرگی هستن که کلمه بی نظیر میگن، من میگم کم نظیر. البته کتاب عربی، نزدیک به 1500 صفحه هست. محور بحث این کتاب هم اخلاق اسلامی. یه نسخه این کتاب از ایران میره نجف، میرسه به دست مرجع بسیار بزرگ شیعه. واقعا وجود مبارک مرحوم علامه بحرالعلوم اعلی الله مقامه الشریف. من یه نکته‌ای درباره علامه بحرالعلوم براتون بگم، خیلی شنیدنیه. علامه بحرالعلوم و 5 نفر دیگه از علمای بزرگ شیعه، 6 نفر از شاگردان نخبه و رده اول عالم بزرگ علامه مرحوم آقا باقر بهبهانی بودن. آقا باقر رو میگن استاد الکل فی الکل، وحید بهبهانی معروفه، شخصیت عظیمی بوده. حالا اینجا فیضیه نیستش که من درباره وحید بهبهانی و خدمت بی نظیری که به شیعه کرد، که اگه وارد این میدان نشده بود سفره تشیع جمع شده بود. یه نامه فدایت شوم واقعی، فتلیشا می نویسته به مرحوم وحید بهبهانی که من سلطان مملکت ایران واقعا از شما تقاضا دارم از نجف بی تهران، هم پایتخت من آبرو پیدا کنه هم کشور من. خب نجفم یه شهر قدیمی بود، خونه های الان مراجع تقلید خیلی معمولیه، 300 سال پیش که خیلی معمولی تر بود، کاگلی بود. اون روزگار هم زمینه به قناعت و به سختی زندگی کردن بود. اگر وحید بهبهانی می اومد تهران حتما یه جایی رو نصف کاخ گلستان فتلیشا بهش می داد و ملکیش هم می کرد. آب و هوای تهران هم که در دامنه کوه البرز اون زمان یکی از آب و هواترین پایتخت‌های جهان بود. الان هم اگر این ماشینا نبود، این کارخونه ها نبود، هیچ پایتختی در جهان به خوش آب و هوایی تهران نبود. اما قرآن خبر میده در آینده مردم با دست خودشون از بالا و زمین و راست و چپ برای خودشون عذاب ایجاد میکنه. حالا آدم از این نجفی که تابستون شرجیه و مردم سیل میگیرن و گرم زندگی درش سخته، پاشه بیاد تهران، اونم شاه دعوتش بکنه. این 6 نفر رو صدا زد، نامه رو نشونشون داد، گفت دلم نمیخواد برم ایران، من جوار حضرت مولا الموحدین رو با هیچ جا نمیتونم عوض بکنم. ولی جواب فتح‌علی‌شاه رو چی بدم؟ من میدونم در آینده نزدیک مأمور میفرسته، اصرار میکنه، التماس میکنه، ولی شما 6 نفر با من پاشین بین حرم امیرالمومنین. یکی از این 6 نفر علامه بحرالعلوم میرن تو حرم، میگه من شما 6 تا رو به عنوان شاهد آوردم که امضا بکنید جواب نامه رو. شما هر 6 تا روبرو ذریح وایستین، من از وجود مقدس امیر المؤمنین سوال میکنم برم ایران یا نرم، چون خود من نمیتونم تصمیم بگیرم. اون وقت علامه بحرالعلوم با اون 5 تا دیگه منتظرم چی پیش میاد. وحید بهبهانی که یک کتاب مستقل دربارش نوشته شده، دارن قوم کتاب فروشی های مذهبی اسمش هم وحید بهبهانیه، میگه علی جان تو میدونی که شاه ایران منو دعوت کرده برم ایران، ممکنه منو مجبور بکنه، نظر با حضرت توست برم یا نرم؟ این 6 نفر از میان ذریح میشنون که صدا اومد لا تخرج من ولایتنا، از پیش من جایی نرو. گوش شنیدید؟ هر 6 رو گفتن بله. گوه امضا کنیم بفرستیم ایران که تو منو دعوت کردی به تهران، علی راضی نیست. مهم آنه اینه که علامه بحرالعلوم جایی رسیده مقامش که تونسته صدای امیرالمؤمنین رو بشنوه. یه موضوع، یه موضوع دیگه، علامه بحرالعلوم شخصیت اول شیعه شد. خب آدم با شخصیت همیشه وزانت داره، ادب داره، وقار داره، سنگینی داره، اونم علامه بحرالعلوم. که شما اگه بخواین علامه بحرالعلوم رو بیشتر بشناسین باید نظر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو ببینید نسبت به ایشون. میدونه دیگه گروهی زائر در عراق هست مال منطقه توبیرجه. اینا دیر خبر شدن اجدادشون که ابی عبدالله اومده کربلا، پیاده از 20-30 کیلومتر بدون توقف دوان دوان اومدن کربلا، ولی دو سه رو بعد حادثه رسیدن دیگه تموم شده. اینا 1500 ساله که ایام عاشورا زن و مردشون پیاده با گریه و ناله از محل توبیرج تا داخل حرم میدوند، 30 کیلومتر تشنه و گرسنه. روز عاشورا اینا 10 صبح میرسن کربلا، علامه بحرالعلوم هم وایستاده بود، یه مرتبه دیدن عبا و عمامه رو انداخت پرید وسط دسته توبیرج، به سر و سینه زنان با این عربای پابرهنه به همون شکل وارد حرم ابی عبدالله شد. وقتی حرکت عزاداری توبیرجی ها تموم شد، بزرگان دین گفتن آقا چی شد یه مرتبه شما با این عظمت و وقار و ادب امامه رو انداختین، عبا رو انداختین، داخل این دسته توبیرج شدین؟ اینو بگیر از این بچه. داخل دسته توبیرج شدین، به این شکل رفتین تو حرم؟ گفت من وایستاده بودم، قصدی نداشتم که به شکل اینا وارد دسته بشم، وایستاده بودم داشتم تماشا میکردم گریه میکردم، دیدم به همین حال اینا امام زمان داره تو اینا میدوه. وقتی ولی یه زمان امام عصر با اون عظمتش اینجور قاطی این پابرهنه‌ها و دهاتی‌ها تو سر و سینه بزنه، من کیم؟ ایشون همون کسیه که ازش پرسیدن شما امام عصر رو ملاقات کردی؟ فرمود چی میپرسین؟ از کسی دارین میپرسین که کرارن منو بغل کرده، من گیر سینه‌شو حس کردم. داستانای عجیب دیگه ای هم داره، اونا رو هم من دارم تو ذهنم، اما دور میافتم از بحثی که میخوام داشته باشم که فکرم نمی کنم امشب باز به این روایت پرقیمت برسم. کتاب جامع السعادات نوشته ملا مهدی نراقی رسید دست این عالم بحرالعلوم. خیلی جالبه که نشسته کتابو از اول تا آخر خونده. بعد نظرشو پرسیدن چگونه دیدید این کتابو؟ گفت در اسلام از زمان بعثت پیغمبر تا حالا در علم اخلاق مانند این کتاب رو ندیدم، مثل این کتاب رو ندیدم. با اینکه قبل از این کتاب ما طهارت الاعراق رو داشتیم، قبل از این کتاب 6 جلد احیاء و علوم دین رو غزالی در اهل سنت نوشته بود، قبل از این کتاب 8 جلد محجة البيضاء فیض کاشانی رو داشتیم، ولی علامه بحرالعلوم فرمودن من نمونه این کتاب رو در اسلام ندیدم. گذشت. مرحوم ملا مهدی نراقی، حالا سفر اولشه، برای زیارت مرقد مطهر امیرالمؤمنین و ائمه مدفون در عراق از ایران حرکت کرد به عراق. تو ما علما و آخوندا و طلبه ها رسم یه عالم معروف مشهور قابل قبول همه وقتی وارد یه شهری میشه، تمام علمای رده اول، رده دوم، طلبه ها به احترام علمش میرن دیدنه. ایشونم دستور میده که ببینید اینایی که میان کیان، بعد ما بریم بازدیدشون. این رسم بسیار خوبی، ادب. مرحوم نراقی اومد نجف. حالا اون زمان 800 900 هزار عالم در نجف، تمام بزرگان علمی نجف اومدن دیدن ملا مهدی. تمام بزرگان، هر چی منتظر شدن علامه بحرالعلوم از این عالم کم نظیر دیدن بکنه، دیدن نیومد. خب این یه نقطه شکست میشه که چه علتی داشته بحرالعلوم دیدن ملا مهدی نیومده. هیچی هم ذهنش نسبت به بحرالعلوم منفی نظر نمیده، بنا به نظر بود راجع به ملا مهدی نظر میده. ایشون بازدید همه رفت، گفت کی مونده؟ من که علمای نجف رو نمیشناسم. گفتن دیگه کسی نمونده، هر کی اومد دیدنتون شما رفتید بازدیدشون، فقط علامه بحرالعلوم دیدن شما نیومده. ایشون فرمودن علامه بحرالعلوم رده اول عالم شیعه است و سیده، ما باید بریم دیدنش. 10-15 تا از علمای بزرگ دنبال ملا مهدی را افتادن، اومدن دم در به علامه بحرالعلوم گفتن ملا مهدی که گفتی کتابش نظیر نداره اومده دیدنت، عکس العملی نشون نده. ملا مهدی وارد اتاق پذیرایی شد، سلام کرد، بقیه هم وارد شدن. ملا مهدی یه جا بود نشست، علامه بحرالعلوم تکون نخورد، یه یالایی بگه، یه نیمخیزی بکنه، هیچ. خوش تلخ. یه یروبی تموم شد دیدن و به بحرالعلوم گفت اگر اجازه بفرمایید من مرخص بشم. گفت میل خودت، میخوای بیشین میخوای بر. ملا مهدی اومد بیرون. بین خود و خدا، من و شما اگه بودیم، نه ملا مهدی نراقی، من در هویت الانم، شما در هویت الانتون، چی میگفت؟ تو به دوره وریامو میگودیم آخون بی تربیت تر از این ندیدم، نه ایران نه نجف. آخوندی که باید شیرین باشه، تلخ. مرد حسابی دیدن ما نیومدی، حالا ما بلند شدیم تواضع کردیم اومدیم دیدنت، یه نیمخیزی، یه یالای. آخه این چه بساطیه؟ هرچی سب کردن مل مهدی نظر بده، دیدن شاد و لبخند و گو بریم حرم امیر المؤمنین. اومد و زیارتشو خوند و یه دو روزی گذشت، گفت دریای علم دیدم و دریای آقایی، یه بار دیگه برم دیدنش. عجب عالمی. من و شما بودیم چی کار میکردیم تو این مرز؟ چپ نمیشدیم؟ میشد. بار دوم اومد دیدن، این بار اول نه یا الله گفت، نه نیمخیز شد، نه شیرین بود، نه لبخندی زد، نه احوال پرسی کرد. مولا مهدی بلند شد رفت. یه رو مونده بود از نجف درات که بره کربلا، گفت دلم تنگ شده یه بار دیگه بحرالعلوم رو ببینم و برم. این بار که اومد دم در، دیدن بحرالعلوم با پای برهنه اومده دم در، پا برهنه. ارادتمندانه به مرحوم سلام کرد، بغلش گرفت، با یه دنیا ادب دم در کوچه وایساد، تعارف کرد، نراقی رو برد تو اتاق، نشون بالا، خودش اومد دم در. همین جوری زیر لب میگفت او احترامش واجبه، از دم در تکون نخورد. همین جوری سرش پایین بود. بعدم برگشت گفت من منتظر فرمان شما، من فرمان بردار شما. مرحوم نراقی فرمود شما مولای من هستید. وقت خداحافظی هم پا برهنه تا رو خاکای کوچه اومد، خداحافظی کردن رفتن. به مرحوم بحرالعلوم گفتن این دوباره چی بود؟ این بار آخره. گفت این کتابی که این نوشته بود من میخواستم ببینم نوشتهاش تو خودش هست یا نه، کتاب نوشته. این که در یه بخش کتابش نوشته حسن زن، یه جا نوشته فروتنی، یه جا نوشته عمل دیگران و حمله به صحت بکنید، خواستم ببینم اینایی که از قول ائمه نوشته در خودش هست. دیدم تمام این کتاب تو خودشه. این مرد این روایت رو نقل میکنه. من برای نورانیت مجلس متن رو میخونم، به ناچار توضیحش میرسه به فرداشم. خیلی متن بالاست. لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدو اعیونهم الا ما متع اعدا من زهرت دنیا و نعیمها فکانت دنیا عندهم اقل مما یتوعون به اقدامهم ولتنعمو و تلززو بها تلذذ من لم یزل فی روضات الجنات مع الاولیاء فان معرفت الله انس من کل وحشت و صاحب من کل وحدت و قوت من کل ضعف و شفاء من کل سقم و نور من کل ظلمت قد کان قوم قبلكم یقتلون و یهرگون و ینشرون و تزیق الارض علیهم به رهبها فما یردهم مما هم علیه شیعون مما هم فیه من غیر ترتن و تر من فعل ذالک بهم ولا ازن مما نقمو منهم فاسألو ربکم درجاتهم واصبروا على نوائب الدهر تدركوا سعيهم. این خط سیر اهل توحید. اگه 60% مردم دنیا تو این جاده بودن، فسادی در این عالم نبود. 60%، چون 40% دیگه زمینه فساد پیدا نمی کردن پیاده کنن ابدا. الهی افروز در آن سینه دلام پر شعل گردون، سینه پر دود، زبانم رو به گفتم آتش آلود. ندارد راه فکرم روشنایی، زنورت هر توی دارم گدایی. بده گرمی دل افسردم رو، خودت گفتی من هیچ گدایی رو تا حالا رد نکردم، خودت گفتی من هیچ درد مندی رو از در خانم نراندم. شب جمعه اگه ما گدا نیستیم چی هستیم؟ بده گرمی دل افسردم رو، هم برف روزان چراغ مردم رو. ندارد راه فکرم روشنایی، از نورت هر توی دارم گدایی. در این راه امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو می باید. خیلی همون دیگه عمرمون داره تموم میشه، آفتاب لب بامی امروز و فردا باید بیام، اما خیلی خجالت زدیم که بعد اومده بگی چی آوردی ما جوابی نداشته باشیم. در این راه امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو می باید. دیگر بچه ها دارن تو قلبشون زمزمه می کنن، خدایا عمه دنبال چی می گرده؟ اما اگه چیزی گم کرده تو خیمه ها باید گم کرده باشه. اما یه مرتبه دیدن عمه در یه نقطه خیره شد، با یه دنیا ادب نشست، داره شمشیر شکست دارو کنار میزنه. نیزه شکست دارو کنار میزنه. اگه امام باقر نفرموده بود باورم نمیشود، دیدن عمه داره سنگا و چوبا رو کنار میزنه. یه مرتبه دست بود زیر بغل یه بدن قطعه قطعه، بدن رو روی دامن گذار، اول رو به جانب پروردگار کن. خدایا این سر بریده رو از ما بپذیر، بعد رو به مدینه کرد،
صلوا علیک یا رسول الله. صلوا علیک یا رسول الله ملیک السما، هذا حسینك مربل بالدماء، مقدس الاعضاء. مسلوب الامامة برد و بعد روشو از مدینه برگرد و یه نگاهی به خود ابی عبدالله کرد. حسین من، میشه با خواهر یک کلمه حرف بزنی؟ من از تو یه سوال دارم عزیزم، به من بگو من خواهرم، این تیر سه شعبه رو کی به سینه تو زد؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بودم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد. ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد، واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد، واجعلنا من محبي محمد وآل محمد.